بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج، وجعلنا من أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. صحبة ما در بحث حجاب بالاخره رسید به این بحث که آیا الزام حکومت اسلامی به حجاب آیا حق است برای حکومت اسلامی یا نه؟ اگر حقه، آیا وظیفه هم هست یا نه؟ فرقش چیه؟ اگر وظیفه باشه و این کار رو نکنه، تخطی از وظیفه کرده، واجبی رو که بر ذمه‌اش بوده ادا نکرده. اگر حق باشه میتونه از این حق استفاده کنه و میتونه استفاده نکنه. اگر استفاده کرد باریکلا، اگر استفاده نکرد قصوری و تقصیری متوجه او بگید نیست یا نه. نه تنها وظیفش نیست، بلکه حق این کار رو هم نداره، چرا که هر انسانی آزاد است. و چنین و چنان ادله عدم الزام که هنوز بحثشو نکردیم. ما در اینجا عرض کردیم، گفتیم که ما فارغ از بحث ولایت مطلقه فقیه داریم حرف میزنیم، چون اگر او بحث رو کسی مطرح کنه هیچی. بنابر بحث ولایت مطلقه فقیه، میگه فقیه هر اونچه که در راستای تحقق اهداف شرع مفید باشه مصلحت بدون امر و نهی میکنه و الی آخر. لذا ما دیگه با اون مسلک الان فعلا خیلی کاری نداریم و فارغ از این بحث کردیم که آیا حکومت ما فعلا این کار رو میکنه یا نمیکنه. ما میخوایم ببینیم لیسیده ی ادله فقهی ما چه میشود. عرض کردیم در مقام اول ادله قائلین به الزام رو بحث میکنیم. طبق اونچه که حقیر تتبع کردم، شاید حدود بین 13 تا 17 دلیل آقایان دارن. چرا میگم بین 13 تا 17 تا؟ چون بعضی از ادله شون به زعم ما قابل تداخل با یکدیگره. حالا اونش خیلی مهم نیست. یکی داشتیم ادله قائلین به الزام رو بررسی می کردیم. انشالله نقد اینها که تمام شد، ادله قائلین به عدم جواز الزام رو هم بیان می کنیم، اونا رو هم نقد کنیم تا ته کار ببینیم چه در خواهد آمد. دیروز دلیل ظاهرن هشتم رو، بله، حالا از نظر شمارگان خیلی یادم نیست، ظاهرن دلیل هشتم بود، بررسی کردیم قاعده العقوبت لکل ذنبین. حاصلش چی شد؟ حاصلش این شد که ما در مدارک فقهیمون بعض از روایات داریم که ان الله جعل لکل شیء حدا و حد و جعل لمن تجاوز ذلک الحد حدا. خدای متعال برای هر چیزی یه حدی در نظر گرفته و باز برای هر کسی که از اون حد تجاوز کنه یه حدی در نظر گرفته. قائلین به جواز الزام توسط حکومت اسلامی میگن خب یکی از اشیاء عالم چیه؟ تستره، حجابه. ان الله جعل لكل شيء، یکی از اشیاء تستر و حجاب. جعل لتستر و حجاب حدا. یعنی چی حدی براش قرار داده؟ وجوب تستر، وجوب حجاب، درست؟ و جعل لمن تجاوز ذالک الحد حدا. باز هر کی که از این حد تجاوز کنه خدا برای اون هم یه حدی قرار داده. خب این حد دوم رو، حد اول یعنی حکم الله شرعی، حد دوم یعنی عقوبت، یعنی بگید تعذیر و هاکذا هرچی، حالا یعنی جریمه. خب این حد دوم کی باید جاری کنه؟ حدودی که مجری خاص نداره بر عهده کیه؟ حاکم شرعه. پس حکومت، حکومت شرعی باید بیاد حد جاری کنه بر کسی که تجاوز از این حد کرده. ما دیروز عرض کردیم، چرا تکرار میکنم؟ چون بعضی از آیون تشریف نداشتم، بعدم نکتش به نظر حقیر دقیقه، دارم تکرار میکنم، عذرخواهم هستم. ما عرض کردیم اولا این مبتلای به جواب و به اشکال نقضیه. اگر اینجوریه چرا شما فقط در بحث حجاب میگید میتواند حکومت اسلامی اجبار کند و اگر کسی رعایت نکنه میتونه تعذیرش کنن، جریمش کنن، مجازاتش کنن، حبسش کنن، بازداشتگاه ببرن؟ اگر اینه، خب تمام اشیاء عالم کل حرکت او سکون من المکلف لهو، بگید حکمون. بله، بعضی از احکام، احکام الزامیه نیستن. ما احکام الزامیشو داریم میگیم. احکام الزامی که الزام به فعل یا الزام به ترک داریم ما، اونا یا جعل خدا برای اون فعل مکلف حدی یا نه؟ شماها بگید. جعل دیگه، درست شد؟ خب حالا مثلا من دیروز مثال زدم وجوب پرداخت خمس کم اهمیته؟ نه. وجوب رفتن به حج بر مستطیع کم اهمیته؟ نه. تا اونجا که اگر کسی به حج نره عمدن و مستطیع باشه، لحظه جان دادن بهش گفته می شود مت یهودیان او نصرانی. اما شماها قائل هستید که در همه این موارد حکومت اسلامی میتونه الزام کنه؟ یقینا نه. پس این که اول عرض نقضی ما به استدلال آقایان به این دلیل برای اثبات جواز الزام حکومت اسلامی به رعایت حجاب. یا عرض حلی هم حقیر دارم، ندیدم، یعنی من ندیدم، ندیدن من دلیل بر نبودن نیست، خصوصا با این عرض ناقص ما. اما عرض من اینه، اصلا کی گفته که اون حدن دوم ناظر به عقوبته، ناظر به مجازاته، که بعد بگید کی باید این عقوبت و مجازات رو انجام بده؟ حاکم اسلامی. من عرض میکنم اصلا میگه این روایتشم بخونم حالا. بله، عرض میکنم، شما بودید فرمود، عرض میکنم، عبارت رو بیارید بخونید اگه دارید. آیه باش بخونید. الان روایت شده نفهمیدم کجا گذاشتن، سریع بخونید. حالا آها آها، ان الله تبارک و تعالی لم يدع شيئا تحتاج الیه الامه، ادامهش الا الا انزله فی کتابه و بینه لرسوله. بله، خب این که هر چیزی که امت بهش نیاز دارن خدا در قرآن بیان کرده، نازل کرده و تبیینش هم به رسول گذاشته، که ما در زمینه تبیینش با رسول دیروز عرائضی داشتیم گذشت، که به نظر ما بحث حجیت ظواهر رو مطرح کردیم و الی آخر. آیا در فهم ظواهر کتاب اول باید به روایات مراجعه کرد یا میتونیم مستقیما خودمون به آیات مراجعه کنیم؟ حرفایی زدیم که گذشت. بعد شاهد ما همینجاست، و جعل لکل شیئن حدا. خب و خب پس من از شما دقیق تر نوشتم تو فضای ذهنیم، و جعل لمن تجاوز از آلک الشی، یا حد لمن تجاوز از آلک الشی حد. خب همینه، روایت همین. خب حالا اینجا ما عرض میکردیم اولا همین که شما میفرمایید، آفرین، اولا کی گفته عقاب دنیویه؟ شاید عقاب اخروی باشه، عقاب اخروی باشه. یک، دو، اصلا شاید یه چیز دیگه است. بله. نه، ما اصلا یه چیز دیگه میگیم. حالا ببینید این استظهار من عرض کردم شاید یه حد دومم باز تکلیفه. یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیست که اگر کسی عمه، یعنی حالا نه صرفا تکلیف، حالا میگم مرادمو، یعنی اینجوری نیست که هر کسی احکام الزامیه، حالا احکام الزامی که مصداق اتم و اکملشه، احکام الزامی خدا رو زیر پا گذاشت یله باشه. نه، فراون این گونه است که بعد از اون حد اول اگر تجاوز از حد کرد مبتلای به حد دوم میشه. من مثال زدم، مثلا فرض کنید اگر کسی بگید روزه رو خورد، حد جدیدی براش میاد. حد جدیدش چیه؟ اینه که باید قضاشو به جا بیاره، کفاره باید بده. مثلا فرض کنید اگر کسی آمد و نذر کرد، جعل لكل شيء حدا، و برای مورد منظور باید به منظور حتما چکار کنه؟ عمل کنه. جعل برای این حدی که وجوب باشه، و جعل لمن تجاوز ذلک الشيء حدا، اگه به نظر عمل نکرد کفاره بر ذمه‌اش میاد. مثلا فرض کنید چرا
خیلی جا هستش که اگر اون واجب انجام ندادی یا اون حرام رو ترک انجام دادی
عرض کردم دیگه، گفتم اعمه، لذا عرض میکنم اعمه. اعم نه 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 عرض خب اعم که گفتیم جواب داده میشه. اعمه از این که حالا حکم الله پشت سرش بیاد، یا اعمه از این که عقاب اخروی پشت سرش بیاد. دیروز عرض کردم، گفتم هم میتونه عقاب اخروی منظور باشه، هم میتونه حکم الله دیگری باشه که مترتب بر اون اولی باشه. متوجه میشید؟ ام حد درش قید نشده. چی؟ چطور شما حد اول رو به چی میزنید؟ به حکم میزنید. حد دوم رو به حکمم میتونید بزنید، به عقابم میتونید بزنید، به کفارات دنیوی هم میتونید بزنید. یعنی این که یله نیست منظور من از حد دوم. نه نه، دو معنا نیست، یک معناست چند مصداق. یعنی این، متوجه هم چی میفرمایید؟ یعنی این که اولا بنده اعتقادم اینه که خلافاً لنظر مشهور، بله، استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکال نداره. چرا؟ چون او اعتبار به ید معتبره، اونا حرفاییه که بمونه. حالا ما فعلا بناءً علی نظر مشهور میخوام حرف بزنیم که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد اشکال داشته باشد و جائز نباشد. عرض بنده اینه، اکثر از معنای واحد نیست، حد دوم یعنی بدون حد و مرز نیست، یه مرزی، یه حد یقفی براش هست. حد یقف فی کل موردن به حسبه. گاهی حد یقف به اینه که یه حکم جدید سر راهش قرار میدیم، گاهی حد یقف اینه که یه کفاره‌ای سر حکم جدید، منظورم یه وجوبی، یه چیزی، یه کفاره‌ای که همون کفاره هم باز وجوب مثلا بهش تعلق میگیره، اما یه کفاره دنیوی است. گاهی هم حد یقفش اینه که بدونه که این رو باید یله نیست، یعنی بعدش شکارش میکنیم، ممکنه عقابش کنیم، استحقاق عقاب میاد که حالا باز عقابش بکنیم یا نکنیم بحث بعدیه. حد به معنای این که یله نبودن، حد به معنای این که یه رادع و مانعی سر راه او قرار دادن. رادع و مانع مختلفه. حالا لذا به نظر ما این و جعل علا من یالی من تجاوز از آلک الحد حدا، اصلا حقیر عرضم اینه که این به معنای تعذیر و این چیزایی که ما برداشت میکنیم و بعد میگیم اینا بر عهده حاکم اسلامی و این آه است، به نظر ما حد اقلش اینه، اگر نگیم ظهور در اون معنایی که حقیر عرض میکنم داره، لا اقلش اینه که ظهور در معنای آقایان نداره.
اگر بگن در تمام مواردی که واجب هست بر حدش اینه که حکومت
من دوره میگم این دائره این حد رو اثبات کنید.
میگه ولی اگر میگه فقط مشکل اینه که حجاب میشه بچندی که حجابی که مشکل، ولی این کار استطاعت داشته و نرفته هر اینو نمیشه اثباتش کرد.
خیلی خوب میشه اثبات کرد. این چطور اداره مالیات به این قشنگی طرف رو به سیخ و سلابه میکشه، از اندرون دفاترش میره اون کارگزارانش رو میرن بررسی میکنن. خب عرض کردم اگر اینه ولم یقل بهی احد، هیچ که حتی کوه احد هم نگفته که تمام واجبات شریعت و تمام محرمات شریعت اگر مکلف مرتکب واجب محرمات شد و تارک واجبات، میتونه حکومت اسلامی او رو چکار کنه؟ تأثیر کنه. خب حالا او باش، او باش، ما او عرض کردم ادله امر معروف نهی از منکر بعد بررسیش میکنه، او سر جاش حالا بهش میرسیم انشاءالله. خب ما فعلا این دلیل رو داریم میگیم العقوبت لکل ذنب، تا حالا رفقامونم دو سه بار گفتن، گفتیم باشه به جای دلیلش که برسیم، و او رو عمدن نگه داشتم تو نم چون بحث اصلی همون جاست. اینا یه دیگه به نظر ما هیچ دلیلیتی نداره، اینا رو شما تشریف نداشتید، اجماع بوده، سیره بوده. ما اتفاقا عرض کردیم سیره برعکسه، سیره برعکس این قضیه است و ادله دیگه که دیگه خوندیم. خب این هم دلیل چندم آیون، دلیل هشتم. خب و اصلا اگر اینجوری باشه العیاذ بالله پیغمبر اکرم و اینها به وظائفشون عمل نکردن دیگه. بله. خب یک نکته دیگه هم جان ممکنه عقاب بشیم ممکنه نشیم، استحقاقش هست، استحقاقش هست. بله دیگه، ما سر این داریم بحث میکنیم، مجازاتش کنن، تعزیرش کنن، زندان بندازن، از بعض از مواهب و خدمات اجتماعی محرومش کنن. مواهب اجتماعی میدونه منظورم چیه؟ مثلا بگن اگه کسی حجاب رو رعایت نمیکنه حق سوار شدن به اتوبوس نداره، مثلا اگر کسی حجاب رو رعایت نمیکنه ما یارانش رو مثلا چیکار میکنیم؟ قطع میکنیم. مواهب و چیزای اجتماعی و مالی مثل اون چه که از بیت المال میخواد تعلق بگیره 42500 تومان، چقدر 45500 بله 14-15 سال قبل هم به نظرم همین مبلغ بود، نه؟ خب علی ای حال و الی آخر و الی آخر. خب بعدم من عرض میکنم شما برید، حالا یه تحقیقی ما کردیم، شما برید نگاه کنید ببینید که آیا در زمان صدور، صدور روایت، کلمه حد در چه معنایی به کار می رفته. اتفاقا بررسی که ما کردیم در زمان صدور روایت واژه حد هم توضیح عرض قبلیمون یا به تعبیری اثبات دلیل برای برداشتمون، در زمان صدور روایت کلمه حد هم در لغت و هم در عرف همین معنای عامی رو که ما میگیم داشته. نمونه هاشم الا ما شاء الله، ولو در همون موقع در عقوبات خاصه هم به کار میرفته ها، به کار میرفته، مانع نمیشیم. مثلا فرض کنید تازیانه زدن رو، با شلاق زدن رو استعمال حد می شده برای کسی که مرتکب العیاذ بالله زنا بشه، اما در فقه ما به مرور زمان تعین پیدا کرده در السنه فقها به همین معنای خاص که حد به اصطلاح خاص امروزی باشه. لذا عرض بنده اینه، با توجه به خصوصیات زمان صدور روایت این معنای عام داشته، بعدن از لغات رائج شده در معنای حد اصطلاحی امروز به گونه ای که حالا اگر بدون قرینه به کار بره درسته. اونچه که در ذهن شما ممکنه باشه به کار میره و فهمیده میشه که همین معنای اصطلاحی خاص حد باشه. بعضی ها آمدن، خیلی حرف عجیبیه، بعضی ها میگن امام علیه السلام خب این روایت رو که گفتن، من نمیدونم این چه حرفیه، به اعتبار زمانهای مختلف گفتن. خب یکی از زمانها هم زمان ماست، پس مرادشون از حد در زمان ما حد به معنای اصطلاحی زمان ماست. اگر این باشه کار شما خیلی سخت میشه، استعمال لفظ در اکثر از معنا که فراوون میشه به اعتبار بلاد مختلف، به اعتبار ازمنه مختلف، به اعتبار مخاطبین مختلف، ممکنه هی معانی متغیری پیدا کنه. بعدم ندیگه، این سر جاش در بحث زبانشناسی که ما الان واردش نمیخوایم بشیم هست که آیا ما هر واژه‌ای رو که به کار برده می شود بر طبق برداشت زمانی خودمون و فهم ارتکازی زمان خودمون باید حمل کنیم یا نه بر فهم ارتکازی زمان صدور باید حمل کنیم. همه، یعنی همه که نه، اون قول تحقیق اینه که بر فهم ارتکازی زمان صدور باید عمل کنیم، چون کلمات و جملات در مقام تفهیم و تفهم به کار برده میشه و در مقام تفهیم و تفهم خب وقتی مخاطبینی هستن امام علیه السلام به اونها تفهیم نکنه، جمله رو نگه داره برای کسی که هزار سال بعد میخواد بیاد مقصود حضرت اون معنا باشه و اون معنا نباشه. قدر متیقن از تفهیم و تفهم، روشنه چی دارم میگم؟ حواستون با من هست؟ قدر متیقن از تفهیم و تفهم مربوط به زمان خود متکلم هست، این که قدر متیقنشه. لذا ما باید احراز کنیم ببینیم برداشت از این واژه در این زمان چیه. ای آقا اگر اینه، پس چرا ما، دارم بحثای مبنایی رو اشاره میکنم اولی سری، اگر اینه پس چرا ما الان برداشت میکنیم معانی رو از کلمات معصومین علیهم الصلاة والسلام؟ خب فرض اینه که اینها از اون معنا به معنای دیگری منقلب نشدن، و الا اگر بدونیم انقلاب پیدا کرده باید بر این معنایی که ما الان برداشت میکنیم حمل نکنیم. بله، حالا از بل عدم انقلابش از کجا بفهمیم؟ برمیگردیم میگیم در این فاصله اگر بود معنای دیگری غیر از اون چه که ما الان برداشت میکنیم، این سر از چی؟ این لوکانه لبانه نقل میشد. دقت کنید، باز نمیخوام استصحاب قهقرایی کنم ها، استصحاب قهقرایی نمیخوام بکنم در برداشت معنا و مفهوم که شما بگید استصحاب قهقرایی حجت نیست. اولا استصحاب قهقرایی در احکام حجت نیست، مفاهیم محل کلامه، حقیر در مفاهیم قائل به حجیت استصحاب قهقرایی هستم. ثانیا ما اصلا استصحاب قهقرایی نمیخوایم بکنیم، ما میخوایم بگیم از این اتصال کذایی و عدم ذکر معنای مخالف برداشت میکنیم به قطع و اطمینان میرسیم که این معنا در زمان صدور هم همین بوده. روشنه چی دارم میگم؟ لذا دو سه تا نکته مبنایی مهمش، حالا همینجا تمومش کنم. لذا عرض، بعد فرمایشتون رو گوش میکنم، لذا عرض ما اینه با توجه به این که زمان صدور روایات رو میبینیم، برداشت ما اینه که در روایت هم از آقا امام باقر علیه السلام، نه در عصر امام باقر علیه السلام به این اصطلاح خاص منقلب نشده بوده واژه حد، اصطلاح خاص یعنی چی؟ یعنی همین حد و تعذیر و همین مجازات ها و اینها، لذا حمل میکنیم بر همون معنای اصلی و میگیم معنای چیه آقایان؟ عام. خب بعدم تازه تکمیل کنم عرضم و اگر شما فراموشتون نمیشه اشکالتون تکمیل کنم. بعدم نگاه کنید تو خود این روایت میگه ان الله تبارک و تعالی، دنبالش میگشتم اینجا پیداش کردم میگودم خدا کجا نوشتم، ان الله تبارک و تعالی لم یدع شیئا تحتاج الیه الامه الى یوم القیامه الا انزله فی کتابه و بینه ل، بگید چی؟ رسوله. خب بعد میگه و جعل لکل شیئن حدا و جعل علا من تعدا ذالک الحد حدا. خب لکل شیئن آیا عمومیت داره یا نه؟ بله دیگه لکل شیئن عمومیت داره اولش دیگه، درست شد یا نه؟ جعل لکل شیئن حدا، خب این شیء عمومیت داره دیگه، با عمومیت شما ازش چی برداشت میکنید؟ که این حد اول، حد اول الزاماً به معنای تعذیر و همین حد اصطلاحی که نیست دیگه، حد اول که یقیناً این نیست، چون میگه جعل لکل شیئن، یکی از اشیا چیه؟ اینه که آدم توی خونش، یکی از اشیاء اینه که آدم دروغ بگه، اصلا دروغ گفتن. خب برای دروغ گفتن آیا حد شرعی داریم ما؟ بله؟ حد شرعی اصطلاحی نداریم دیگه، که تردید نداریم، تازیانه داریم، رجم داریم، نمیدونم قتل داریم، از کوه پرت کردن داریم، چی داریم برای دروغ گفتن؟ هیچی نداریم که. پس یقینا این شیء اول شیئه، شیء اول همه چیز رو در بر میگیره، درست شد؟ پس حدنی که مجعول هست برای کل شیء در فراز اول، حدن اصطلاحی در زمان ما الزاماً بگید نیست. اهمه دیگه، ای بابا یعنی چه دلیل خاص میخواد؟ این که از بدیهیاته که جعل لکل شیئن، دروغ گفتن شیئن املا، بله دیگه، که دو تا چهار تا است. خب برای دروغ گفتن حد در نظر گرفته، یعنی این که تعذیر و شلاق و اینا، نه، یعنی که یک حکمی، یک چارچوب داره دروغ گفتن. اگه دروغ گفتن برای انقاذ جان مؤمن باشه مستحب بلکه واجب است، اگر دروغ گفتن برای تضییع حقوق دیگری باشد حرام است بلکه کذاست، این واضحه دیگه. خب عرض بنده اینه، ببینید با توجه به عمومیت کلمه شی و اینکه همه اشیاء عالم و افعال من مکلف حد به معنای اصطلاحی امروز که تعذیر و چوب و مجازات و شلاق و اینا باشه نیست، به همین قرینه میگیم جمله بعدی هم که دنباله همین جمله اوله که میگه و جعل علا من تعدا ذالک الحد حدا، حد اقلش اینه که عرض کردم یه قرینه است برای اینکه اگر نگیم حدن دومم کاملا به همین معنای حدن اوله، لا اقلش اینه که در اون معنای حد اصطلاحی امروزی ظهور، بگید چیه، ندارد. این یک قرینه که در واقع حد. بعد حالا یک قرینه دومی هم بگم، اینم قشنگه، نگاه کنید تو این جمله دوم دوبار حد به کار رفته، میگه و جعل لمن تعدا ذالک الحد حدا. خب شما الان بیاید بگید که و جعل علا من تعدا لمن تعدا ذالک الحد حدا، بگید این حد در یه جمله واحده آمده، حد ذالک الحد به اون حد تکلیف و وجوب و حرمت میخوره، این حد دوم به حد عقابی میخوره. انصافا اینم قرینه ایست که خلاف فرمایش آقایان رو ما قائل میشیم، که چون اگر بخواد این حد بعدی به معنای عقوبت باشه، معناش اینه که لمن تعدا ذالک الحد حدا، این ذالک الحد یعنی وجوب و حرمت رو تعدی کنه، حدا یعنی چی؟ عقوبت. در یک جمله واحده هم کنار هم دو تا حد به کار برده بشه، و حالی که بگیم حد اول یعنی واجب و حرام، حد دوم یعنی عقوبت، انصافا خلاف ظهوره. اگر بهتر نه به عقوبت فقط نگیرید،
چرا دیگه به معنی دارم برمدن هست دیگه.
عقوبت منظورتون عقوبت دنیاویه؟ نه نه، عقوبت دنیاوی میدونم، منظورتون عقوبت دنیاویه؟ دنیاوی دیگه. اولا عرض کنم به چه دلیل میگین این حدش عقوبت دنیاوی است؟ باز
نه، اون که اشکال سر جاش بود. خب من اصلا به این اشکال شما دارم
میکنم، میفرمایید میدونم
میگید با میدونم.
خب نه میدونم چی میگید، شما میگید چون کلمه تجاوز آمده پس این حد به معنای عقوبت میشه، اینو میگید دیگه.
این استفاده شما میشه.
من عرض کردم لذا من احتیاط میکنم، نمیگم ظهور پیدا میکنه در معنای مراد بنده، لذا من احتیاط میکنم، میگم اگر نگیم، که واقعا من اینو ادعا نمیکنم، انصافا ادعای ظهور در اون معنا به خاطر اینکه در یک جمله دو تا کلمه کنار همه، نمیگم ظهور داره در معنای مراد من، ولی میگم جنوب انعقاد ظهور در اون معنا رو میگیرد، در اون معنایی که این حدن آخر مراد چی باشه الزاماً فقط تعذیر و نمیدونم چوب و شلاق و الی آخر باشه. حالا با این دو قرینه و نیز دو قرینه که در نفس روایت هست و نیز با تتبع در زمان صدور روایت که ما میبینیم لغت و عرف از واژه حد برداشت معنای عام میکرده، حد یعنی چه شیء چارچوب دار، لذا ما عرضمون اینه که این حدن آخر روایت فقط به معنای بگید چوب زدن و اینها نیست، زیر بنا و پایه استدلال قائلین به جواز الزام حکومت بر حجاب چی بود؟ این بود که این حدن آخر به معنای چی باشه؟ عقوبت دنیوی و همین تعذیر و کذا باشه، همین حد اصطلاحی ما که در عرف امروزی به کار میره. ما وقتی این استظهار رو ازشون گرفتیم، بقیه استدلالشون هم چی میشه؟ ناتمام میشه. روشن شد چی دارم عرض میکنم؟ لذا به نظر ما این روایت شریفه هم که از آقا امام باقر علیه السلام نمیتونه دلیل باشه. خیلی فامیل شریف دارم اسمت آی اسمتی، خیلی هنر باشه حد اکثر میشه چی؟ اشعار. به زعم ما میشه اشعار، اشعارم که دیگه حجت نیست. بعدم انصافا این معنایی که من میگم حد به معنای محدوده چارچوب، حد اصطلاحا میگیم دیگه، حدهو پیغمبر اکرم حد شما عین کردم، حد مثلا فرض کنید عرفات رو گفتن از اینجا به اون تا، از اونجا به اینجا، از اینجا به اینجا، اصطلاحا میگن حدهو. حدهو یعنی چی؟ محدوده براش قرار داد. خب خدای متعال برای هر چیزی یه محدوده قرار داده، باز اگر کسی از اون محدوده تجاوز کنه باز یه محدوده جدیدی هم براش قرار داده. این محدوده جدید میتونه حکم جدید باشه، میتونه عقوبت اخروی باشه، چون جلوش میگیره. حد یعنی جلوگیری، منع، حد اصلا به همین معنایه دیگه. و یا جلوگیری جدید چی باشه؟ بله عقوبت دنیوی هم ممکنه باشه، ممکنه باشه. لذا الزاماً این معنا برداشت بگید نمی شود. و بعد تازه حرف بعدی ما اینه، این خودش اول کلامه، اصلا ما گیرم که معناش عقوبت چی باشه؟ دنیوی باشه. باز باید شما یک متمم دیگه بیارید که هر عقوبت دنیوی می شود حکومت اسلامی او رو چه کار کنه؟ اعمال کنه. این بازی متمم جعلی به قول ما لازم داره که آیا کل ما کان للامام علیه السلام کان للحکومت الاسلامیه ام لا، اون دیگه عدلش باید سر جاش بررسی بشه. ما عرضمون اینه همه اول کار این اثبات نمی شود تا بعد بخوایم برسیم به اون متمم. این هم دلیل چندم، دلیل نمیدونم هشتم یا نهم. دلیل بعدی که اگر عمری باقی بود انشالله شنبه متعرضش میشیم، قیاس اولویته، که مفهوم اولویت، قیاس که میگیم نترسید از واژه است، همون مراد مفهوم اولویت اصطلاحا، که بعد میگن که مفهوم اولویت، هم یک کلمه بگم بعد ذهنتون آماده بشه انشالله برای شنبه. میگن اگر خب ما میبینیم بعضی از مفاسد و گناهان شارع مقدس براش چی در نظر گرفته؟ تعذیر در نظر گرفته و گناه بدحجابی از اون گناهان یقیناً، بدحجابی که میگم نه منظورم بد اصطلاحی نیست، همون بیحجابی مثلا، از اون گناهان بگید مفسدش بیشتر است، پس کذا. خب این چند تا مقدمه باید براش اثبات بشه. اول باید اثبات بشه گناه عدم رعایت حجاب و تستر از او گناهایی که تعذیر برای شارع در نظر گرفته بگید بالاتر است، و ثانیاً ملاک تعذیر بر اون گناهان فقط صرف همون مفسده داشتناشونه، ممکنه نه صرف مفسده نباشه، یک جهات دیگه‌ای باشه که دخیل باشه در تعذیر و الی آخر. درست شد یا نه؟ حالا بعد ما باید هر دو جهت رو بحث کنیم انشاءالله، یعنی سه تا بحث ما باید شنبه بکنیم. یک، بگیم چه گناهانی است که شارع براشون تعذیر در نظر گرفته. دو، آیا مفسده عدم رعایت حجاب از مفسده اون گناهان بیشتر است یا نه؟ چون اگه مساوی باشه میشه قیاس مساوات، که فقه امامیه اون رو قبول ندارن، باید چی باشه؟ اولویت باشه. سه، به فرضم که در اصل مفسده بر او این گناه بی حجابی غلبه داشته باشه، آیا صرف غلبه مفسده سبب این میتونه بشه که بعض از احکام خاص که ممکنه لجهت خاصه صادر شدن تعمیم به غیر پیدا کنن یا نه؟ این رو باید بررسی کرد. و به نظر ما اولیش که حرف درستی است، خدا برای بعضی از گناهان تعذیر قرار داده، اما این که مفسده بیحجابی از اون گناهان بیشتر باشه اول کلامه، و باز مرحله سوم هم به فرضم تازه بیشتر باشه، آیا میتونه این بیشتر بودن مفسده مجوز این که بشه که بتونیم بگیم همون تعذیراتی که اون جاها هست در بیهجابی هم هست؟ باز تازه حرف چهارم ما هم میاد، به فرضم باشه باز حکومت اسلامی میتونه اینا رو اجرا کنه یا اینا اجرایش به ید امامه؟ او بحث دیگری داره که حالا ما دیگه داخل در اون بحث مبناییش نشدیم. ولی